کشتن گره.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم لک و بنده مقدم به آگاهی می رسانیم. امروز بنابر روایتی سال روز شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. پیش از آغاز خبرها از طرف خودم و همکارانم این روز را خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
یا امام حسن ای قریب فاطمه، یا امام،
یا امام حسن، یا امام حسن
سمه، دست لطف تو سفردار عالم، از غریبیات هر چقدر بگم کمه، یا امام حسن سیدی حسن ای غریب.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از آخرین مراحل طرح افزایش متراژ گنبد حرم حضرت امام حسین علیه السلام که در صدر طرح‌های مهم این ستاد در عتبات عالیات است خبر داد. آقای محمد جلال معاب در این باره گفت:
از مهمترین پروژه‌هایی که من باید خبرشو به شما بدم، پروژه ترفیع گنبد امام حسین علیه السلامه. این پروژه هم به لحاظ قدمت، هم به لحاظ ارزش معماری و هم به لحاظ ارزش معنوی و تقدس، یه پروژه بسیار تا بسیار ویژه و بی‌نظیری است. به هر حال فکر نکنم کسی بتونه راجع به قطعه‌ای از بهشت در مورد نظیرش در دنیا حرف بزنه. از پایان سال 93 و در اول 94 این پروژه شروع شد، همه مراحل استحکام بنا و مراحل تقویت و اجرای سازه تقویتی که بعد اونجا اجرا میشد با حفظ همه اون فرم معماری اونجا انجام شد. لاغرسازی ستون‌ها انجام شد. اون چیزی که امروز باز اتفاق میافتاد نصب گنبد بود که انجام شد و همه قطعات گنبد از کرمان به کربلا منتقل شده. ما الان هیچ قطعه‌ای رو دیگه در ایران نداریم، همه در کربلا مستقر هستن. تیم‌ها دارن آماده میشن که نصب گنبد رو شروع بکنن. چیزی که باقی مانده بحث‌های فنی که مهندسین ما با مهندسین حرم دارن انجام میدن به لحاظ نوع تلاکاری. پیشبینیمون اینه که تا حدود یک ماه الا دو ماه دیگه به اتمام میرسه. اگر این بحث ها تموم بشه و شرایط کرونا اجازه بده که تیم های فنی استقرار پیدا بکنن، ما ماکسیموم 3 الا 4 ماه بیشتر برای نصب و افتتاح گنبد زمان نیاز نداریم. بتونیم این نقطه رو به عنوان یک افتخار در تاریخ ملت ایران یک بار دیگه ثبت بکنیم.
چهارمین همایش علمی بین المللی اربعین مصادف با ایام اربعین حسینی برگزار می شود. این همایش در 7 محور برگزار می شود که اربعین، امنیت، مقاومت و نقش کلیدی سرداران شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس، اربعین، انسجام و وحدت ملت ها و اربعین و همگرایی جهان عدالتخواه در مقابله با استعمار جهانی از جمله موضوعات آن است. علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند چکیده ی مقالات خود را تا 12 مهر به نشانی اینترنتی arbain4@atu.ac.ir ارسال کنند. چهارمین همایش علمی بین المللی اربعین 16 و 17 مهر به همت دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برگزار می شود.
هیئت ها محرم امسال 6% بیشتر خون اهدا کردند. مسئول تلارسانی ستاد محرم استان تهران گفت اهدای خون در ایام محرم امسال به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل افزایش یافت و در این دو روز حدود 5000 نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال مراجعه کردند که از این تعداد حدود 3000 نفر مجاز به اهدای خون شدند. و افزود مراکز 12 گانه اهدای خون در شهر تهران دایر است و در کنار محل برگزاری جلسه های هیئت های مذهبی شاخص این استان نیز پایگاه های سیار برپا می شود تا از داوطلبان خون دریافت کنند. وی همچنین گفت هر فرد به نیت یک شهید دوران دفاع مقدس، مدافع حرم و سلامت می تواند خون خود را برای نجات جان هموطنانش اهدا کند.
جدیدترین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان بشارات مقاومت منتشر شد. رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان در ارتباط تصویری با پیشکسوتان دفاع مقدس در دوشنبه گذشته بر این موضوع تاکید کردند که دشمن سعی دارد با شبه افکنی و تحریف به دوران درخشان و پر افتخار دفاع مقدس خدشه وارد کند. ایشان همچنین فرمودند این بخشی از یک برنامه گسترده‌تر فکری فرهنگی دشمن است. خط حزب الله در سخن هفته این شماره خود به این بخش از بیانات رهبر انقلاب پرداخته است. نقش بیبدیل حضرت امام خمینی در مدیریت جنگ و مواضع ایشان هم یکی دیگر از محورهای فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود که در این نشریه به آن پرداخته شده است. یا سید الشهدا، دلمان می‌خواست بیاییم. دولت جوان حزب اللهی می‌تواند کشور را از راه‌های دشوار عبور دهد. در یکی دو قرن اخیر ایران همیشه شکست خورده بوده و روشنگری بدون اتهام وظیفه ماست از دیگر عناوین و موضوعات این نشریه است. 255 شماره نشریه خط حزب الله به روح بلند شهید جعفر احمدی میانجی تقدیم شده است.
همزمان با بزرگداشت 40 سالگرد هفته دفاع مقدس در شبکه‌های مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی، برنامه‌های متنوعی در فضای مجازی و حضوری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور برگزار می‌شود. حجت الاسلام حریزابی، دبیر برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سازمان تبلیغات اسلامی گفت:
در شبکه های مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی که عبارتند از مساجد، هیئات، روحانیون مستقر، امامان محله، جامعه قرآنی کشور، بخشی از جامعه فرهنگی و مدارس صدرا و مجموعه مختلف به مناسبت هفته دفاع مقدس هم مسابقاتی رو در فضای مجازی داریم برگزار میکنیم، هم در نقاطی که امکان برگزاری جلسه های شب خاطره و یاد واره و بزرگداشت یاد شهدا و ایثارگران و تقدیر از خانواده محترم ایثارگران هست به شکل حضوری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، برنامه‌های رو در سراسر کشور داریم. یک نهضت کتابخوانی رو هم با همکاری 4 انتشارات معروف به مدیریت انتشارات سوره مهر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی داریم که 5000 جلد کتاب از کتب اختصاصی رمان دفاع مقدس عرضه شده و ان شاءالله در اختیار علاقمندان قرار میگیره که میتونن از مسیر سایت سوره مهر با تخفیف‌های ویژه هفته دفاع مقدس این کتاب‌ها رو دریافت بکنن و با فرهنگ و سیره شهدا و رزمندگان و تاریخ جنگ انشاءالله آشنا بشن.
تسهیلات تبلیغ در صدا و سیما برای شرکت‌های دانش‌بنیان. رئیس سازمان صدا و سیما با اعلام آمادگی رسانه ملی برای هر نوع همکاری برنامه‌سازی در حوزه علم و فناوری گفت برای معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلاتی برای تبلیغ رایگان در نظر خواهیم گرفت. آقای علی عسکری در جلسه با فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری پردیس گفت شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در خدمت تولیدات علم محور هستند و در این میان شبکه 3 که مخاطب اصلیشان جوانانند در حوزه برنامه‌سازی با محور علم آمادگی لازم را دارد. رئیس رسانه ملی شبکه ایران کالا را مهمترین شبکه برای معرفی کارگاه‌های کوچک دانست و گفت این شبکه راه را برای معرفی شرکت‌های کوچک و نوپدید هموار خواهد کرد و نیروهای خلاق می‌توانند رایگان محصولاتشان را در این شبکه معرفی کنند.
مجموعه تلویزیونی ایلدا از امشب روی آنتن شبکه 1 سیما می‌رود. در این مجموعه تلویزیونی بخشی کوچک از حماسه آفرینی های مردان و زنان عشایر مرزنشین در برابر متجاوزان به خاک این مرز و بوم و قصه ایستادگی و ایثار آنها به تصویر کشیده شده است. ایلدا به تهیه کنندگی سید علیرضا سبت احمدی و کارگردانی رما قویدل، کاری از مرکز سیما فیلم است که در 24 قسمت 45 دقیقه‌ای هر شب روی آنتن شبکه 1 می‌رود و پنجشنبه ها خلاصه یک هفته نمایش داده خواهد شد. در این سریال مجید مظفری، فاطمه گودرزی و جعفر دهقان ایفای نقش می‌کنند.
مستند غیر رسمی امشب از شبکه سوم سیما پخش می شود. این مستند روایت دیدار جمعی از راویان 8 سال دفاع مقدس با رهبر انقلاب است که به مناسبت هفته دفاع مقدس امشب ساعت 19:20 از شبکه سوم سیما پخش می شود. همچنین این مستند شنبه ساعت 20 از شبکه افق و یک شنبه ساعت 20 از شبکه مستند باز پخش خواهد شد.
بیش از 1600 منبع دیداری و شنیداری دفاع مقدس در کتابخانه ملی نگهداری می شود. مدیر کل اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره منابع غیر کتابی موجود در این سازمان گفت همکنون نزدیک به 11000 آثار در حوزه منابع غیر کتابی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می شود که از این تعداد بیش از 1600 منبع در حوزه منابع دیداری و شنیداری با موضوع دفاع مقدس است. آقای شهرابی افزود این منابع شامل عکس، اسلاید، نوار کاست، فیلم، اعلامیه، تمبر، پوستر و کارت می شود. وی همچنین گفت در حوزه منابع مربوط به موسیقی دفاع مقدس 34 لوح فشرده و 42 نوار کاست از روزهای ابتدای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وجود دارد. وی افزود در بین منابع موجود نقشه‌های جغرافیایی با موضوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هم وجود دارد.
همزمان با سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها در نظام پرداخت وام دانشجویی بازنگری شده است. آقای مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان در گفتگو با همکارم غفارلو تأکید کرد هیچ وامی حذف نشده و فقط 21 وام در 5 وام تجمیع شده و دانشجویان از نیمه مهر می توانند با اولویت بندی دانشگاه ها از وام های فوری برای تهیه تبلت و یا گوشی هوشمند بهره مند شوند.
نظام پرداخت وام و بازپرداختش رو در صندوق بازنگری کردیم. تنوع وام ها رو از حدود 21 نو وام به 5 عنوان وام کاهش دادیم. تأکید میکنم که هیچ کدام از رویدادهای قبلی که مترتب بر این میشد تا دانشجو بر آن وام بگیره حذف نشده هیچ نو وامی، بلکه اینها تجمیع شده. یکی از این عنوان ها وام ضروری است که عمدتا برای حوادث غیر مترتب پرداخت میشه. بیماری کرونا هم یکی از رویدادهایی است که خارج از اراده و کنترل دانشجویان و مردم عزیز است. لذا در بخشنامه‌ای که به دانشگاه داده شد بر این تاکید شد که چنانچه عزیزانی از این وام برای تهیه ملزومات هوشمند مثل تبلت یا احیانا گوشی‌های هوشمند می‌خوان استفاده بکنن تا بتونن آموزش‌های مجازی رو پیگیری کنن، وام ضروری رو در اولویت براشون قرار میدن. از 15 مهر ماه دانشجویان می‌توانند به سیستم‌های به اصطلاح سامانه های صندوق مراجعه کنن، تقاضاهاشون رو ثبت کنن، چنانچه همکاران دانشگاهی ما اونها رو توی اولویت بذارن از حیث دریافت این وام و تایید بکنن وامشون رو پرداخت خواهد شد.
برای دانشجوهای سال اولی هم این امکان وجود داره که بتونن ثبت
کنن فرام کنن؟ اینا رو ما تفکیکی بین دانشجوی سال اول و دوم توی وام ها قائل نمیشیم. هر وام یه شرایطی داره، ضوابط و مقرراتی براش مترتب هست. هر کدوم از دانشجویان عزیزی که واجد این شرایط باشن میتونن اون رو ثبت نام کنن. تاکید میکنم که به دلیل محدودیت منابع، مسئولیت ارزیابی، ممیزی و اولویت بندی بر عهده دانشگاه در سقف اعتباری که برای هر دانشگاه تعیین میشه.
اعضای صندوق اعتباری هنر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنر کارت دریافت میکنند. مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت همه کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر مشغول فعالیت هستند از خدمات این کارت می توانند استفاده کنند. آقای سیدزاده افزود این کارت به عنوان کارت شناسایی عمل می کند و دارندگان آن از مزایای متعدد این کارت استفاده خواهند کرد.
جامعه فرهنگ و هنر ایران و کسانی که در این حوزه در بیش از 30 رشته دارن فعالیت میکنن تا به امروز فاقد یک کارت عضویت یا کارت شناسایی برای نویسندگان در حوزه موسیقی، نوازندگان، سازندگان ساز، آهنگسازها، در حوزه سینما همه مشتقاتش اینو یک شناسه عضویت و یک کارت شناسایی و شبکه یک پارچه نداشتن. هنرکارت در درجه اول به این داره پاسخ میده که همه کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر مشغول فعالیت هستند و البته عضو صندوق اعتباری هنرند، به این واسطه بهشون کارتی تعلق میگیره که با اون دیگه هم میتونن خدمات عمدتا صندوق اعتباری هنر در فرهنگ و ارشاد استفاده کنن و همین که به عنوان کارت شناسایی و کارت عضویت تلقی میشه. طبیعیه این کارت چون کارت بانکی هم هست، تمام حمایت ها، وام ها، تسهیلات، خدمات بیمه، بیمه تامین اجتماعی، خدمات بیمه تکمیلی، بازپرداخت خسارت ها از طریق این کار انجام میشه. طبیعیه که بعد از اون هم بسیاری از مجموعه هایی که میخوان خدماتی رو به جامعه فرهنگ و هنر بدن میتونن از این استفاده کنن. به عنوان مثال مجموعه هایی که میخوان تخفیف هایی رو برای این عزیزان در نظر بگیرن، گروه هایی که میخوان به واسطه شناسایی هنرمندان و یا دستن در کار موضوع فرهنگ اونها رو دعوت کنن به مجموعه، مثلا برای جشنواره ها ورود این عزیزان به واسطه این کارت انجام میشه. تسهیلات شهری رو داریم در نظر میگیریم، استفاده از خدمات رفت و آمد به واسطه این کارت بتونه با تخفیف های بیشتری انجام بشه.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود هنرمندان تا 15 مهر مهلت دارند در پایگاه اینترنتی هنرکارت نام نویسی کنند.
تا نیمه مهر ماه همه هنرمندان برای ثبت نام دعوت میشن و هنرکارت میتونن ثبت نام کنن و درجه بندی هنری در دریافت هنرکارت تفاوتی نداره. اون چیزی که مهمه اینه که عضو صندوق اعتباری هنر باشن که ما عضویتمون رو هم روی سایت hunarkredit.ir شرایطش رو گفتیم. شرایط پیچیده‌ای نداره، باید دارای سابقه هنری باشن، تایید صنوف و مجموعه‌های فنی و صنفی خودشون برسن و بعد هم با معرفی نامه بیان برای ثبت نام که انشالله عضو صندوق شدن هنرکارت رو هم میتونن ازش استفاده کنن.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
تمام کشور روی خط قرمز و هشدار کرونا. آقای حریرچی معاون کل وزیر بهداشت درباره سرایت پذیری جدید ویروس کرونا هشدار داد و گفت در موج جدید ویروس جهش یافته کرونا به کودکان و جوانان هم رحم نمی کند. فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران هم از هفته سخت کرونایی پیش روی تهرانی ها خبر داد و گفت از وزیر بهداشت خواستیم مجموعی از محدودیت ها به خصوص دورکاری در سطح استان تهران بار دیگر اعمال شود. پلیس امنیت تهران بزرگ هم اعلام کرد نظر ستاد ملی کرونا درباره تعطیلی برخی صنوف تغییری نکرده و طبق روال قبل فعالیت قهوه خانه ها، سفره خانه ها، تالارهای پذیرایی، باشگاه های ورزشی و استخرها همچنان ممنوع است.
جولان بی‌امان کرونا در جهان. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 32,400,000 نفر فراتر رفت. امریکا، هند و برزیل به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را دارند. اوضاع در اروپا هم هر روز وخیم‌تر می‌شود. به گفته مقامات بهداشت فرانسه فقط در 24 ساعت گذشته بیش از 16,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که از زمان همه‌گیری این ویروس بی سابقه است. در انگلیس هم با رسیدن شمار روزانه مبتلایان به نزدیک 7,000 تن رکورد شمار افراد آلوده به این ویروس شکسته شد. مرکز ملی آمار انگلیس شمار جانباختگان کرونا را در این کشور بیش از 57,000 تن اعلام کرده است. همکارم گزارش می‌دهد.
روند افزایشی شمار بیماران کرونایی و جانباختگان از آن در انگلیس سرعت گرفته. به گفته مت هنکوک وزیر بهداشت و درمان انگلیس شمار مبتلایان روزانه در این کشور به حدود 10,000 نفر رسیده که فعلا حدود 6,000 نفر آنان شناسایی می شود. صفهای طولانی انجام آزمایش ابتلا به ویروس کرونا را برای همه متقاضیان اگر غیر ممکن نکرده باشد بسیار سخت کرده. شهروندان انگلیسی،
حدود 2 ساعت منتظریم و معلوم نیست که این نوبت به ما میرسه. من مجبور بودم بیام اینجا چون باید این آزمایش رو انجام میدادم.
ما از 8 صبح اومدیم و ساعت هاست که معطلیم. به اونهایی که بعد از ما اومده بودن گفتم باید برن جاهای دیگه. مراکز آزمایش فقط چند صد نفر رو پذیرش میکنند.
کم بوده کیت آزمایش کرونا موجب شده اولویت آزمایش به نیروی انسانی شاغل در مراکز درمانی و آموزشی داده شود. هشدار همه‌گیری ویروس کرونا از سطح 3 به سطح 4 رسیده و تا شرایط بحرانی فقط 1 سطح فاصله است. از امروز پنج شنبه محدودیت‌های جدید کرونایی به سراسر این کشور بازگشته و جمعیت 67 میلیون نفری انگلیس را در بر گرفته. تأکید بر رعایت فاصله اجتماعی بیشتر و استفاده از ماسک در همه اماکن عمومی اجباری شده است. دیدار خانواده‌ها و تجمع بیش از 6 نفر ممنوع شده و جریمه تا 3200 پوندی در انتظار ناقضان مقررات قرنطینه است. در این حال مدارس هم بدون رعایت فاصله اجتماعی دایر است. فعالیت‌های اقتصادی هم برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر با اندکی محدودیت ادامه دارد.
مؤسسه مطالعات دولت در انگلیس اعلام کرد تا 3 ماه آینده خسارت و هزینه‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور به حدود 317 میلیارد پوند خواهد رسید. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از سراسر گیتی
بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند به ازای 30% از حقوق خود خرید اقساطی داشته باشند.
بانک مرکزی در بخشنامه به شرکت های صرافی تاکید کرد که خرید و فروش ارز، اسکناس و حواله صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی با توسط صرافی های مجاز باید انجام شود. در این بخشنامه آمده است هر گونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب می‌شود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت هیچ تهدید جدی علیه کشورمان در دریا نداریم. امیر دریادار خانزادی افزود نیروی دریایی سپاه و ارتش ید واحده هستند و از مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبها، مرزها و منافع کشور دفاع می‌کنند.
و رئیس جمهور امریکا گفت انتخابات پیش رو در این کشور به علت برگزار شدن به صورت پستی مستعد کلاهبرداری بزرگ است و او مطمئن نیست که این انتخابات به صورت سالم برگزار شود. دونالد ترامپ چهارشنبه گفته بود در صورت پیروز نشدن در انتخابات به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت پایبند نخواهد بود. این اظهارات رئیس جمهور امریکا واکنش شدید حزب دموکرات را در پی داشت. در همین راستا برنی ساندرز سناتور امریکایی خواستار تشکیل کمیسیونی مستقل برای نظارت بر انتخابات ماه آینده در امریکا شد.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در استانهای گیلان و مازندران بارش‌های پراکنده باران پیش‌بینی کرد. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز و فردا برای استانهای مازندران و شرق گیلان افزایش آب با بارش پراکنده پیش‌بینی کردیم. یک شنبه و دوشنبه در شمال غرب و غرب کشورمون تندبادهای لحظه‌ای وجود خواهد داشت که احتمال خیزش گرد و خاک رو افزایش میده. برای تهران پیش بینی میکنیم که امروز بیشینه دما به 31 درجه برسه، فردا و پس فردا هم 31 درجه خواهد شد، اما روز دوشنبه امکان بارانی شدن برخی مناطق تهران وجود داره و بیشینه دما دوشنبه میتونه 28 درجه، سه‌شنبه 26 درجه باشه. کمینه دما هم برای شمیرانات 16، مهرآباد 21 درجه پیش بینی شده.
و به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:56 است. متشکریم که شنونده این بخش خبری بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
درودت باد امین‌ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد السلام علیک یا رسول الله السلام علیک حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می‌کنیم.
سلام علیک یا رسول الله يا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.